أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. کوشو قطع کنیم. اللهم اعوذ بک عن ازل او زل. خدایا بهت پناه میبرم از این که گمراه کنم یا گمراه شوم. او ازل او زل به لغزانم یا لغزانده شوم. او ازلم او ازلم ظلم کنم یا به من ظلم شود. او اچهل او یچهل علیه به جهر بکشانم یا به جهر کشیده شد. خدمت شما عرض کنم که بنده فکر کردم راجع به مسئله ولایت امشب چند جمله خدمتون تقدیم کنم. حرف زدم برام خیلی سخت شده. بعد 50 سال به این نتیجه رسیدم بهترین کار فرهنگی اینه که هیچ کار فرهنگی نکنی. بهترین سخنرانی اینه که هیچ سخنرانی نکنیم. اینا بهترین کار اینا سالا. حرف زدنمونم نقض غرضه ولی به نظر میاد لازم نیست آدم خیلی زیاد صحبت بکنه. یه حقیقت رو بگیره و بره و به اون حقیقت عمل بکنه کفایت کنه. ما امروز هممون در شام عید ولایت جمع شدیم. از بچگی هم یه چراغی به لطف خدا در دلمون روشن بوده به نام چراغ ولایت. پدر بزرگامون، مادر بزرگامون، پدرام و مادرامون، بستگانمون، معلمانمون در این آتش دمیدن. در قلب ما شعله بره، خیلی به داشتنش افتخار میکنیم، گرچه میدونیم مال خودمون نیست. یه چیزی به ما دادن که مال خودمون نیست. بنده شک ندارم که داستان ایمان و همه ملحقاتش مثل یه پرندهی بر روی شانه انسانه که هر لحظه ممکنه یه پرنده پرواز کنه و بره. یعنی یک لحظه دیگه ممکنه همه این ارادت و عشق و ایمان رو از انسان بگیرن. چون مال ما نیست، به ما دادن ولی مال ما نیست، ملک ما نیست. خب مفتخریم به داشتن یه چنین نعمتی به نام نعمت ولایت. الحمدلله، الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت امیر المؤمنین علیه السلام. اما حالا مسئله اینجاست که این ولایت اصلا یعنی چی؟ مرحوم علامه طباطبایی در اول رساله به نام رسالت الولایه که به نظر میاد مهمترین اثر ایشونه، در این حال که خیلی مختصره ولی به نظر میرسه که مهمترین اثر ایشونه، بعضی از بزرگان هم گفتن اینو که مهمترین اثر ایشونی رساله کوچک. اونجا یه جمله‌ای داره ولایت رو تعریف میکنه، میگه که حاضری رسالتون فل ولایه، این رساله است در ولایت و ولایت آخرین مقامی است که انسان بهش میرسه. پس ولایت یه مقامه. همه سخنم همینجاست. حالا تا میگیم مقام، فوری توی ذهن ما از مقام مصادیق مقام میاد، مثلا مقام نمیدونم ریاست جمهوری، مقام وزارت، مقام پست فلان پست، اینا مقامه. بله واقعا اینا همشون یک سلسله مقاماتن. حتی مثلا این که الان شما به بنده لطف کردید که اجازه دادید من اینجا صحبت کنم، این صحبت کردن اینجا خودش یه مقامه. ولی این مقام‌ها مقام‌های اعتباری و قراردادیه. بالاخره جامعه به یه رئیسی احتیاج داره در همه زمینه‌ها، حالا با همون مقدرات که در هر جامعه هست، یا انتخابات یا زورکیه یا هر چی هست یا دیکتاتوریه یا هر مدلی که تو هر جامعه اداره میشه اون جامعه، که نوعاً الان تو جوامع دنیا غالباً بر اساس انتخابات این اتفاق میفته، حالا یا سالم یا ناسالم، یک کسی به یه مقام میرسه. بعدم اون یه سری هم انتصابات تو هر جامعه هستی، همش که انتخابات نیست، اون مقام هم مثلا یه در رو انتخاب میکنه به پست های پایین تر. اینا مقام های اعتباریه. اما مقامات معنوی هیچ کدوم اعتباری نیستن، همشون واقعی و حقیقی هن. یعنی چی؟ یعنی انسان به اون مقام متصف میشه. یعنی چی؟ یعنی میشه محل ظهور اون مقام. یعنی مثلا یه مثال ساده، اگه من مقام خورشید رو داشته باشم میشم خورشید. خورشید در من ظهور میکنه، من نور افشانی میکنم. اگه مقام سقایت رو داشته باشم میشم آب. ساقی در من طلوع و ظهور میکنه، من تشنگی رو برطرف میکنم. البته ما هیچکدوم تشنگی رو برطرف نمیکنیم، ولی مثلا آب تشنگی رو برطرف میکنه. پس آب ظهور ساقیه. آب به مقامش قراردادی نیست، واقعیه. واقعا آب تشنگی رو برطرف میکنه، نه قراردادی. واقعا دارو شفا میده. حالا ما ساقی نیستیم، ولی شافی که میتونیم باشیم. یه پزشک شافیه، مظهر شفاست. البته پزشک مسیر شفاست، ولی ممکنه یه پزشکی اوج بگیری، یعنی یه آدمی پیدا بشه که اراده کنه شفا بده ارادش. مثل این داستانا که خوندیم از بزرگان و از اهل بیت و از کرامات و اینها، که یه کسی معالجه میشه بدون دارو با یه اراده. اونی که با اراده شفا میده اون مظهر شافیه. پس داستان داستان ظهوره. مقامات معنوی مقامات حقیقیه، نه مقامات قراردادی. حالا اونجا مرحوم علامه تو اون رساله راجع ولایت صحبت میکنه. ایشون میگه آخرین مقامی که انسان بهش دسترسی پیدا میکنه مقام ولایت. و در پرتو مقام ولایت اتفاقی که میفته اینه که تمام مقدرات انسان در اختیار حق تعالی قرار میگیره. الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. بعد ایشون در پنج فصل پنج تا جمله میگه. من خلاصه رساله رو دارم براتون میگم. شدم حاج آقا امجد دیگه، خلاصه. خاک کفش باشن نمیشه. حالا اون سبکشو دارم. فصل اول اینه که آیا اصلا این دین یه باطنی داره؟ خیلی اینجا این مسئله اهمیت داریه. یعنی باور کنید اگه ما هیچ سخنرانی دیگه تا آخر عمرمون نکنیم، فقط راجع به این موضوع صحبت کنیم. آیا این ظواهر دین یه باطنی داره؟ ایشون میگه بله یه باطنی داره. اسنادی هم از آیات و روایات قرآن میگه. خیلی وقت ما خدمتتون تقدیم کردیم، والتون خود شرح رساله است، من از همه‌شون میگذرم. خلاصش اینه که ظاهر این دین یه باطنی داره. تمام بدبختی‌های جامعه دینی از همینجا آغاز میشه. بدبختی‌های جامعه دینی گیر افتادن در ظاهر و اعراض از باطنه. این بدبختی جامعه دینیه. این گفتگو اصلا به این معنا نیست که ظواهر اشکال داره ها. اصلا که هر کسی بخواد ظواهر رو بکوبه داره دین رو میکوبه. مثلا زیارت رو میشه کوبید، دعا رو میشه کوبید، نماز رو میشه هر جا میشه کنار گذاشت. اینا ظواهر دینیه، اینا همشون جزء دینه. منتها یه باطنی ظهور کرده، اینا ظهور اون باطنن. شما اگه اون باطن ازش بگیری، یا اگه این ظهور به بیان دقیق پلی برای رسیدن به اون باطن نباشه، به بیان مرحوم علامه طباطبایی نه تنها فایده نداره، بلکه علت سقوط و انحطاط مسلمین تو همینجاست. علت سقوط و انحطاط مسلمین در بسنده کردن به ظواهر دینه. بسنده کردن ها، نه اینکه ظواهر اشکال داره. مثلا آدم بره زیارت اشکال نداره. اما اگه فقط به پوسته زیارت بسنده بکنه، فقط به پوسته ولایت بسنده بکنه، فقط همین به علی علی گفتن. پدرانمون یه حرف خیلی قشنگی برای ما داشتن، خیلی ساده و کوتاه بود. خیلی وقت من نشیدم، خیلی تیک کلامای حکیمانه بود. خیلی وقت خیلی هاشو نشیدم. تیک کلام حال نمیتونم همشو بگم چون وحدت مسلمین به هم میخوره، ولی تیک کلامشون میگفتن علی هو یه کسی خوب. اون یه کسی اسمشون یعنی چی؟ یعنی میگفتن تو روی زبونت نام علیه، ولی خلق و خود خلق و خوی دشمنان امیرالمومنینه. این علی هو یکی خوب، اون یه کس اسم یه کسی میگفتن، یعنی خلق و خوی اونو داری ولی اسم علی روی زبانت. خیلی این حرف جانانه‌ای بود، خیلی حرف دقیقی بود. خب تمام بدبختی‌ها گرفتاری‌های جامعه دینی ما اینجاست. نمیدونین چه خبره، میدونین نمیدونین اصطلاح میدونین چه خبره، نمیدونین چه خبره. میگن نمیدونین که شما نمیدونین، یعنی اصطلاح دیگه، حالا با هم عرضین بگو نمیدونین چه خبره. واقعا میدونید ولی نمیدونید، ولی میدونید چه خبر شده تو این جامعه دینی ما، چه اوضاعی هست، چه شبهاتی، چه دینگوریزی هایی، چه دینستیزی هایی، همش هم تقصیر ما دینداراست. همه گیر کارمون رو این نقطه است. حالا چرا این کارو میکنیم بماند، ولی حالا گاهی دلیلش جهل، گاهی دلیلش خیانت، هر چی که هست گیر در ظاهر. ایشون میگه ظاهر این دین یه باطنی داره. این فصل اول. فصل دوم اینه که آیا این باطن دستیافتنیه؟ جوابش بله. اینم فصل دوم دستیافتنی. فصل سومش اینه که چگونه است این باطن بماند. فصل چهارم اینه که راهش چیه. خیلی ساده ایشون در یک کلمه میگه، میگه راه دستیابی به این باطن راه معرفت نفس. معرفت نفس. حالا معرفت نفس کجاست؟ من بازم از همه اون بحثای علمی اون کتاب میگذارم، میخوام خیلی ساده کنم داستانو. تمام دستورالعمل ها همونطور که شب عید قربان عرض شد، خلاصه در یک دستورالعمل تقوا. این دستورالعمل جامعه است که همه دستورالعمل ها در همینجاست. تقوا یعنی مراقبت. حالا کسی اگر مراقبت از خیشتن بکنه، معرفت نفس کانونش اینجاست. حالا میگن معرفت نفس، معرفت نفس، خب من چیکار باید بکنم الان؟ همچی یه سوال ساده کودکانه بسیار دقیق داریم. من چیکار باید بکنم؟ شما یه بگو معرفت نفس انفع المعارف. خیلی خوب. بهترین معرفت من عرف نفس فقط عرف باش. حالا چیکار باید بکنم؟ کار من چیه؟ کار من مراقبت از خیشتنه. سیر انسان دقیقاً از این نقطه آغاز میشه. ببینیم پس بحثو گم نکنیم. ما از اینجا شروع کردیم که چون امروز روز ولایته، خواستیم از کنیم ولایت یعنی چی؟ گفتیم ولایت یه مقامه. ولایت مال امیرالمومنین نیست. مال امام حسین هم نیست. اوجشو امیرالمومنین رفته تهی کرده. اولین کسی که این در این مقامو کوبیده امیرالمومنینه. راهو باز کرده برای من و شما. ما باید سیر کنیم تا به این مقام برسیم. این مقام هم مثل مقام های دنیای اعتباری نیست که مثلا یه رئیس جمهور بیشتر نباشه توی مملکت. همه میتوانن به مقام ولایت دسترسی پیدا کنن. چون مقامش قراردادی نیست، حقیقیه. اشکالی داره که مثلا 80 میلیون نفر لیاقت ریاست جمهوری داشته باشن. البته نوعا نمیشه تو جامعه، ولی اشکالی داره، اشکال عقلی که نداره که. اگه جامعه رو شما تربیت کنی همه لیاقت داشته باشن. تربیت‌های الهی اینطوریه. ولایت یه مقامه. چه مقامیه؟ یه مقام دستیافتنیه. این مقام از کجا شروع میشه؟ از توجه به این نکته که این دین یه باطنی داره. نقطه آغازش اینجاست. والا بلا تلا زیارت یه باطنی داره. والا بلا تلا عید قدیر گرفتن یه باطنی داره. والا بلا تلا مشهد رفتن یه باطنی داره. مکه رفتن یه باطنی داره. کربلا رفتن یه باطنی داره. نماز خوندن یه باطنی داره. خب 100 تا روایت داریم در مصباح الشریعه در مورد 100 موضوع از موضوعات دینی که امام صادق علیه السلام به باطن 100 تا موضوع از موضوعات دینی اشاره میکنه. مثلا یه نمونهش تکبیرات الاحرام. خب تکبیرات الاحرام یه باطنی داره. اصلا نماز یه باطنی داره. باطنش هم با همین ظاهرش متحده. یعنی این ظاهر ظهور اون باطنه. یعنی چی؟ یعنی این مثلا یکی از سوالات رایج اینه دیگه، آقا چیکار کنیم حضور قلب در نماز داشته باشیم؟ این سوال رایجه دیگه. ما هیچ کنون حضور قلب که نداریم که. چه کنیم که حضور قلب در نماز داشته باشیم؟ خیلی ساده ولی خیلی سخت. جوابش خیلی ساده است ولی خیلی سخت. جوابش خیلی ساده است ولی عملش خیلی سخته. چه کنیم که حضور قلب در نماز داشته باشیم؟ خیلی ساده. بسم الله. شما اولین جمله که تو نماز میگین چیه؟ الله اکبر یعنی چی؟ یعنی الله اکبره. خب حالا من میگم الله اکبر ساعت 4 صبح اول وقتم نمازمو میخونم. 4 و 18 دقیقه میگم الله اکبر. به فتوای امام خمینی هم میخوام عمل کنم. 4 و 30 دقیقه میگم الله اکبر. بعد از صبح تا شب عمل کردم اینه الپولو اکبر، المقامو اکبر، از شهرتو اکبر، از ثروت. عملم اینه. شما با عملم کار دارین یا با زبونم؟ آقا غمزاد میگفت که محمد اومده منو برسونه، آقا نوکرتم گاز ماشینو گرفت رفت. گفتم ما باشه که نوکر من منو به مقصد برسونه. نوکر نوکرتم علکی نوکر برای ارباب مقصد برسونه. نوکرتم علکی الله اکبر علکی بعد امام صادق فرموده اگر کسی بگه الله اکبر در قلب چیز غیر از الله بزرگ باشه، از عرش ندا میاد که یا کذاب، ای دروغ بود، اتختمانی، به من کلک میزنی، کمترین کاری که با تو میکنم این که لذت مناجاتم ازت میگیرم. بقیه اجزای نماز هم یه باطنی داره. شما اصلا عملیاتی در شریعت پیدا کن که باطن نداشته باشه. شما یه دعایی پیدا بکنین که یه پیام نداشته باشه، پیامی که در تمام سلولای وجود من جا بگیره. الان این مفاتیح باز کنی یه جایی من نشون بدید تا من هر چی خواستم بهتون بدم. هر جایی باز کنی داره حرف میزنه. داره از الله حرف میزنه. قرار چی بود؟ اتق الله دیگه. همش داره از الله حرف میزنه، از اول تا آخر قرآن، از اول تا آخر مفاتیح، از شخصیتی به نام الله میگه یه دستورالعمل بیشتر نداری، مراقبت از الله. گیجتون نکنم، موضوع سخن ولایته. ولایت یه مقامه، ما باید سیر کنیم تا به این مقام برسیم. از کجا سیرمون آغاز میشه؟ از توجه به این مسئله که این دین یه باطنی داره. همینجا گم شدیم، اینجا گم شدیم، شدیم اینجوری که دارید میبینید. باور کنید دیروز داشتم توی یکی از این خیابونا میرفتم، یه دونه از این شعرهایی که مدعا میخونن و گذاشت، نمیدونید چه مضامینی داشت. فقط من تعجب کردم، گفتم اگه مثلا زمان شاه بود متدینی میگرفتن این بلنگو رو ریز ریز میکردن، خود یارو رو هم ریز ریز میکردن، اونی هم که خونده پیدا میکردن ریز. من مستم دارم تلو تلو میخورم، نمیدونم چه چی هم. بابا زمان سابق میخواست شعر بخونه، شعر رو انتخاب میکردن، به یه بزرگتری، به یه عالمی نشون میدادن، موسیقیش رو انتخاب میکردن. نه شعر شعره، نه موسیقی موسیقیه، نه صدا صداست. یه دو دقیقه ما اونجا رد میشونیم، گوشمون خراشید، اعصابمون هم خورد شد، جگرمون هم پاره شد از مزامین این اشعاری که این آقا داره میخونه. بعدم حرفم بزنیم آقا شما زده مثلا امیرالمومنین، بابا مرگ بر زده امیرالمومنین. تمام داستانمون گیر کارمون اینجاست. یه آقایی تو تهران بود، هر وقت میرفتن منبرش از تقوا صحبت میکرد، بعد دانشجوها حوصله‌شون سر رفته بود، با آقا همزه گفت این همش از تقوا حرف میزنه. گفت خاخه مشکل شما همینجاست، سریال که نیستش که هر قسمتش یه موضوع جدید باشه. بله سریال، یه فیلم سینمایی رو دوبار ببینید دیگه حوصله‌ش سر میره. سریال که خب گیر کار ما اینجاست دیگه، ما گیرمون اینجاست، این گیر رو باید رفع کنیم تا بریم قدم بعدی. گیرمون اینه، تو ظاهر دین گیر کردیم. ایا الناس، ما در دوران جاهلیتیم، ورژن جاهلانه دین رو دارن به ما میدن از بلنگوها، از مربیها. برای همین من میگم بهترین کار فرنگی اینه که کار فرنگی نکنیم، چون گند زدیم با این کار فرنگی کردنم. به خدا بهترین کار تربیتی اینه که مدارسمون رو تعطیل کنیم، بذاریم همون آموزش پرورش با سبک روش خودش مدارس رو اداره کنه بره جلو. خراب کردیم. بهترین سخنرانی اینه که سخنرانی نکنیم، بهترین کتابی که چاپ میشه اینه که کتاب چاپ نکنیم. کارمون به اینجا رسیده. بعد وقت میخوای سند بهتون بدم از بیانات اهل بیت که همینا رو گفتن. مثلا جاهل وقتی وارد کار بشه آنچه که تخریب میکنه بیشتر از آن چیزی که تأسیس میکنه. بعدم خود بزرگان جامعه هم که گفتن روزگار جاهلیت دیگه. حالا من اگه بگم، من خیلی وقت پیش میگفتم روزگار جاهلیت. بسم الله الرحمن الرحیم. ولایت یک مقامه. خدا رو شکر که ما تو قلبمون مهر امیرالمومنین رو داریم. خدا رو شکر که میگن یا علی قلبمون میتپه. خدا رو شکر که علی علی مولا میگیم. خدا رو شکر که میام توی خیابون تظاهرات میکنیم. خدا رو شکر، اینا همه خدا رو شکر. ولی اگه تو همینجا بمونیم بدبخت شدیم، گیر کنیم تو همین زواهر. باید سیر کنیم، باید فردای روز قدیر وقتی میرم نونوایی تو نونم جوش شیرین نزنه، نون سالم بده دستم، گندم و کشاورزه جوری بکاره که سمش تو شکم من نره. اگه میرم خیار میخرم از بقالی، از میوه فروشی، تو پوست خیارم سم نباشه. یه وقتی سمشو زده باشه که وقتی که میبره میچینه سم از گیاه رفته باشه بیرون. اون یا علیه. و برو تا آخر. این سمیه، اون نمیدونم چی چیه، اون اخیه، اون وحیه، اون حسر هم دیگه کلا میذاریم. بعد هم همه تظاهرات دینیمون هم سر جای خودشه. داستان ما از اینجا شروع میشه. این دین یه باطنی داره. نماز باطن داره، حج باطن داره، قرائت قرآن باطن داره. قاری باید فرق کنه با آدمای دیگه. مدعا امام حسین باید فرق کنه با آدم های دیگه، نه اینکه زن سیدشو کتک بزنه بعدم شعرم بگه برای عبادت. ولایت یک مقامه، آغاز این مقام از اینجاست که این دین یه باطنی داره. من که نگفتم علامه طباطبایی برای چی فصل اول رسالت داره؟ چه ربطی داره اینا با هم دیگه؟ اول اولش قبل از شروع که حاضری رسالتون فل ولایت، این رساله است در ولایت، ولایت آخرین مقامی است که انسان بهش دست پیدا میکنه. بعد میگه خب 5 تا فصل گذاش، 1 ظاهر این دین یه باطنی داره. خب چه ربطی داره؟ ربط داره، چون آغاز سیر از اینجاست که من باید بتوانم از تمام دستورالعمل‌های دینی به باطن برسم. ببین دعای هفتم صحیفه که من خیلی به منظرش اونس و علاقه دارم، بعضی وقتا باش قهر میکنم، من با دعا بعضی وقتا قهر میکنم، بعضی وقتا دعوا میکنم با دعا. دعای هفتم صحیفه، یا من تحل و بهی عقد المکاره، ای کسی که گره مکروهات یعنی امور ناپسند فقط به دست تو باز میشه. آقا تا بلنگو رو میگیرن جلو دهن من، آی دولت این کارو بکنه، ملت اون کارو بکنه، آسمان این کارو بکنه، زمین این کارو، بابا شما هم یه کاری بکن، شما کشاورزی تو سالم انجام بده، بارون هم به موقع برات میاد. حالا دولت هم باید وظیفه‌شو انجام بده، من که خطا کاری دولت رو نمیخوام بشورم اگه خطا کاری بکنه، اونم باید وظیفه‌شو انجام، ولی ما همه از هم دیگه تعامل اندازیم یک دیگه راه بیفته. بابا خدا قرآن گفته، حالا که بالاخره که به ما وام که نمیدن، اوزامون هم که اینجوریه، زندگیمون هم که اداره نمیکنن، مسئولین هم که معلوم نیست چیکار دارن میکنن، اوضاع احوال جهانی و جامعه و اینا. خب حالا اینکه اوضاع اینجوریه، ولی یه راه دیگه هم به خدا هست. اگه من مسئول مملکت بودم بعد الان این بلنگو رو تو سر من میزدید، ولی من بسم الله الرحمن الرحیم بنده هیچ شغلی ندارم، شغل شریف بیکاری، نماینده ولی فقیه هم در بیت خونه خودمون و شهردار زنجان، این در حال حاضر من بیکارم. خب من هیچ شغلی ندارم که دارم این حرفو میزنم، ولی یه راه دیگه هم هست. چیه اون راه؟ استغفر ربکم ثم توبوا الی یجعل السماء علیکم مدرارا. الان یکی باید پیدا بشه به مردم بگه مردم استغفار کنید، توبه کنید، آسمون به میلتون میشه. به خدا قسم اگه فردا، من حاضرم قسم بخورم، اگه مردم الان به خودش میگه آقا من از فردا موضوع خودم هستم، از فردا تصمیم میگیرم موضوع خودم باشم، به شما آزار نرسونم، کارامو درست انجام بدم، زندگیم هم درست بکنم، باور کنیم بارون میاد به اندازه به موقع، مشکلاتم برطرف میشه، دشمنم از دشمنی دست میکشه، مسئولینم آدم میشن یا آدم ها میان مسئول میشن. حالا ما وقتی که جامعهمون اینطوریه، حالا بریم مثلا حالا این مسئولم از اون صندلی قدرتش بکشیم پایین، بعد کی بره بجاش؟ من میرم از اون بدتر میشم. آقای بروجردی فدایان اسلام را نداده بود، رفته بودن این علما جمع شده بودن، گفته بودن آقا شما برای چی اینا رو راه نمیدید؟ گفته بود اینا میخوان حکومت اسلامی درست کنن. گفته بود این خیلی خوبه که، گفته بود ای خیلی خوبه، اینو ما شنیده بودیم ولی من هیچ وقت نقل نمیکردم. ولی آقای این آقا صادق طباطبایی که به رحمت خدا رفت، دایی حسن آقا، برادر عروس ما، تو این کتابش خاطرات از خاطراتش که نوشت دو جلدی از پدرش نقل کرده، پدرشون از علمای قم بود، پدرش تو اون جلسه بود دیگه، این ثبت شده دیگه تو تاریخ، ایشون اونو آورده اونجا. میگه آقای بروجردی گفت که خب میخوام حکومت اسلامی که چی بشه؟ گفت حکومت اسلامی این فاضل، پدر آقای فاضل، اینا قفقازی هن، خیلی ماشاءالله هیکلی هن، خود آقای فاضل هیکلی بود، پدرش دو برابر آقای فاضل، گفته بود که شما حکومت اسلامی تشکیل بدن این فاضل از علم بدتر میشه. بعد این شاه با توپ و تانک میزنه تو سر مردم، شما با دین میخواین بزنین تو سر مردم. خب ما جامعه که اصلاح نکردیم بریم مسئولینشو عوض کنیم، کیو بذاریم؟ یه مش اصلاح نشده دیگه، امثال حسین رحیمی. لذا داستان ما، به عنوان مردم و نه به عنوان مسئول، عرض کردم بنده هیچ مسئولیتی ندارم، اگه داشتم اینجوری حرف نمیزدم، ما به عنوان مردم چاره رفع گرفتاری هامون دست بردن به سمت آسمانه. آسمان همواره درهاش بازه. به فرمود فرزندم در نامه سوی خداوند کلید آسمان ها رو در دست تو قرار داده، فمتا شئت، هر وقت خواستی استمطار کن. استمطار یعنی طلب مطر و باران با دعا، با دعا طلب باران کن. باران نه باران فقط، بارانا، باران رحمت. خب ما الان چارمون اینه، ما باید استمطار کنیم، ولی قبلش باید استغفار کنیم. استغفار هم زبانی نیست، ما باید بفهمیم این دینی که ما داریم کارمون رو حل نمیکنه. اگه میکنه بگیم، فرزندانتون گوش به سخنتون میدن؟ نوجوانا گوش به حرفمون میدن، جوانا گوش به این دین ما میدن؟ گیر نکردین تو کار خودتون؟ خدا وکیلی گیر نکردین؟ هممون گیر نکردین؟ بعد این همه شبهه، این همه گرفتاری، این همه مشکل، این همه سوال، این همه دین گریزی، این همه دین ستیزی برای چیه؟ برای اینکه ما خودمون من حقیقتی تو دستمون نیست. من اگه حقیقتی تو دستم باشه سخنم در شما اثر میذاره. چرا؟ چون گیر کردم تو ظاهر. درد ما اینجاست. حالا به این ولایت امیرالمومنین علی یا علی بخونیم، علی مولا بخونیم، ها علیون بشران کیف بشر بخونیم، کار نمیکنه. چرا؟ چون یه چیز دیگه پشت سرش میخواد. بسم الله الرحمن الرحیم. ولایت یک مقامه و آخرین مقامیه که انسان بهش میرسه و این مقام از این نقطه آغاز میشه که این دین یه باطنی داره. باطن این دین چیه؟ اینم بگیم عرضم تمام. شب عید قربان یادم رفت بگم یه چیزی میخواستم مهمترین حرفم اونجا نزدم، پراکنده. ببخشید، من دوستان نزدیک میدونن یک اشتغالات عجیب غریبی دارم. من همیشه اهل پاورپوینت و نوشتن و مرتب صحبت کردن و اینا. حالا این چند ماهه دیگه خلاصه همینجوری از چیز حرف میزنیم. خلاصه ببخشید دیگه، از حفظ حرف میزنیم. ما عادت نداریم جوری از حفظ حرف بزنیم. خارجه؟ خیلی هم خارجه، مثل خارج موسیقی هستم، خارج میزنیم کلا. حالا ملاحظه بفرمایید، از کجا شروع میشه؟ پس این دین یه باطنی داره، تمام عبادات باطن داره، باید این ظاهر پل رسیدن به باطن باشه. و الا علامه طباطبایی جلد 3 المیزان صفحه 239 میگه علت انحطاط و سقوط مسلمین بسنده کردن به ظواهر اموال و اعراض از روح و باطن عمله. دو صفحه بعدش میگه کسانی که به ظواهر بسنده کنن و از روح عمل اعراض کنن، اتخذوا آیات الله هزوا، آیات خدا رو مسخره کردن. ما مسلمانای امروزه، مسلمانای ظاهری، جز گروهی هستیم که آیات خدا رو مسخره کردیم. خیالتون راحت بشه، بی تعارف. حالا میخوایم برگردیم از کجا شروع میشه. یک، بدانیم این دین یه باطنی داره. دو، میخوام قدم بردارم. خیلی خوب، از کجا شروع میشه؟ از تقوا. تقوا یعنی چی؟ یعنی مراقبت. تمام، مراقبت. تقوا میشه مراقبت. من باید مراقب خودم باشم، از خودم مراقبت، از عزیزترین شخص مراقبت کنم، اونم خودم. البته همه از خودشون مراقبت میکنن، همه خودشون برای خودشون عزیزن، ولی مراقبت از من توهمیشون میکنن، جیب مردم خالی میکنن که از خودشون مراقبت کنن، اون خود حقیقی. حالا داستان اینجاست، عرضمو بگم تمام کنم، اونی که شب عید قربان یادم رفت. از کجا شروع میشه؟ از مراقبت از خودم. اگر این مراقبت رو به درستی انجام بدم، ما دو جور مراقبت داریم دیگه. من مثلا عاشق نوشابم و فست فود، خیلی دوست دارم نوشابه بخورم و فست فود از خودم مراقبت کنم. ولی آقای دکتر میگه نخور. مراقبت حقیقی اینه که نخوری اینو. اول این دو جور مراقبتی پس. اگر من مراقبتم رو زیر نظر پزشک انجام بدم، اون مراقبتی، نه زیر نظر هوا. یا داوود انا جعلنا که خلیفتن فی الارض فحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الهوا فیضلک عن سبیل الله. از هوا تبعیت نکن که تو رو از راه خدا گمراه میکنه. اگه هوا اومد وسط، یه مراقبت دیگه اتفاق میفته. همین که تو جامعه است، همه دارن از خودشون مراقبت میکنن. غیر از اینه کی از من اومده مراقبت کنه؟ همه خودشون دارن مراقبت میکنن، من از خودم مراقبت میکنم، از منافع شخصی خودم، از آبروی خودم، از قدرت خودم، از مقام خودم، از پست خودم، همه کاری هم براش میکنم. البته پستی که من دارم خیلی زحمتی نداره، شغل شریف بیکاری زحمت نداره. اما اگر رفتم زیر نظر پزشک، میگه لا تتبع الهوا، خب هوا رو بذارم کنار، حالا میخوام از خودم مراقبت کنم. میگه میخوام مراقبت کنی، اتقوا الله و کونوا مع الصادقین، باید صادق باشی. شما اتقوا الله رو پیدا کنیم ببینیم بعداش چیا گفته. بعد اتقوا الله یه بار قرآن رو به این نیت بخونید که قرآن چه دستوری برای تقوا داده، چه دستوری برای مراقبت داده. حالا همه رو بذارین کنار، میگین قلاب سنگمون نکن، بگو خودت باش. خود اتقوا الله کافیه. الله کیه؟ بارها عرض کردیم، منشأ عالم. دعای هفتم صحیفه داره الله رو معرفی میکنه. این دعای شریف یا شاهد کل نجوا که شب جمعه میخونن و شب عرفه توی مفاتیح تو قسمت دعای شب عرفه است، داره الله معرفی میکنه. دعای عرفه که خوندین هفته پیش داره الله معرفی میکنه. مناجات شعبانی الله، الله کیه؟ میگه میدونی الله کیه؟ الله اونیه که تمام گره مکروهات به دست اون باز میشه. و یا من یفسع بهی حد الشدائد، تمام سختی ها به دست اون به آسانی تبدیل میشه. و یا من یلتمس منه المخرج و الی روح الفرج، از اون درخواست راه خروج و نجات میشه. زلت لقدرت که سعاب، تمام سختی ها در مقابل قدرت اون ذلیلن. و تسببت به لطف کل اسباب، اسباب به لطف اون سببیت پیدا میکنه. من یه وقت بدهکار بودم آقای جزایری، یه بدهی آبرویی هم داشتن، یعنی بعد حتما سر وقت میدادم. حاج آقا حمزه دارم یه پول قرض گرفته، آبروی حاج آقا بود. بعد پول این مقدارش چور شده بود، یه 100,000 تومنش مونده بود. نشسته بودم تو دفتر حوزه دماوند، بعد یه طلبه هم بود خیلی فقیر بود، پدرش کشاورز ضعیف بود در شهرهای دوردست ایران، خودش هم یه طلبه بود، مثلا اون موقع شاید ماهی 2000 تومن شهریه میگیره. داشت یه کارهای برقی انجام میداد تو دفتر حوزه دماوند، حوزه علمیه دماوند. بعد یکی زنگ زد، من برداشتم تلفن، اصلا منم نباید برمی‌داشتم، کاری نبودم اونجا. یکی از استادای حوزه بود، به من گفتش که آقای رحیمی من یه پولی احتیاج دارم، شما میتونی برای من مثلا جور کنی؟ من خندم گرفت و گفتم نه نمیتونم. بعد این به من گفت چرا خندیدی؟ گفتم برای اینکه من خودم الان 100,000 تومان لازم دارم. این هم که 100,000 خدای جیره از من پول نفسه، من 150,000 تومان لازم دارم، این الان میخواد از من 100,000 تومان قرض بگیره. این طلبه گفت من دارم. گفتم چی؟ 150 تومان خیلی پول، شریع حوزه 3,000 تومان بود سال مثلا 78. گفتم چطور؟ گفت من قبل از اینکه بیام اینجا 3 ماه رفتم الکتریکی کار کردم، چند روز پیش استادم زنگ زده گفته بیا اون حقوقمون 150,000 تومان بمیده، تا چند وقت دیگه هم لازمش ندارم. حالا اگه من اونجا تو دفتره نبودم، اینم نبود، من بودم اینم بوده، بعد تلفنه بعد اون موقع زنگ میزنه، بعد اون بعد به من میگه من پول میخوام، بعد من بعد خندم بگیره، بعد این از من سوال کنه که کدوم اینا رو من جور کردم؟ اسباب به دست تو سببیت پیدا میکنن و سختی ها به دست سوز آسان میشن. بعد یه تعبیر چارگانه داره، میگه لا فاتح لما اغلقت ولا مغلق لما فتحت. دریو که تو ببندی هیچکی نمیتونه باز کنه، دریو که تو باز کنی هیچکی نمیتونه ببنده. ولا میسر لما عسرت، کاریو که تو سخت کنی هیچکی نمیتونه آسان کنه. ولا ناصر لمن خذلت، کسی که تو خار کنی هیچ کس نمیتونه یاری کنه. حالا خلاصش کیه؟ الله. لذا وقتی میگه الله، باید همه این دعاها تو کلمه الله تو وجودم جاری بشه. حالا من میگم الله، دیگه جیب شما رو خالی میکنم؟ جیب رفیقم رو خالی کردم، هنوز نردم بگیم. جیب شما رو خالی میکنم به ناحق؟ شرافت ها رو زیر پا میذارم، قدرت طلبی میکنم، عزت طلبی میکنم از غیر خدا و همه چیزهای دیگه که آدم ها انجام میدن شما رو ناراحت میکنه، آیا اینا همه شون به غیر از اینه که توجه اون آدمی که داره شما رو ناراحت میکنه از منشأ قطع شده؟ الله یعنی منشأ، اتقوا الله یعنی مراقبت از منشأ. حالا عرضمو تمام کنم، خیلی اینجا این نکته اهمیت داره، اینو یادم رفت شب عرفه بگم. داستان اینجاست که تمام داستان از مراقبه شروع میشه، مراقبه صحیح از خیشتن، نه مراقبه از هوای نفس. اگر این مراقبه درست اتفاق بیفته، آرام آرام من متوجه میشم که یه من دیگه هم هست. یادتونه کلی برنامه ریزی کردین نشد، اگه جای کسا فکر نمی کردین شد، تو رزق و روزی هامون در طول زندگی هامون خیلی اتفاقات دیگه حس نکردین؟ یواش یواش یک دیگر انگار هست، یه وقتایی کارامو خراب میکنه، نقشه‌هامو به هم میزنه، یه وقتایی بدون اینکه من بخوام کارم را میندازه، یکی رو میفرسه سرم، یه وقتی هم قفل میکنه کارو. یه دایی ما داشتیم خدا رحمتش کنه، این شعر معروفی رو بود عوض کرده که خدا اگر ز حکمت ببندد دری، برای بقیه چیه؟ اون میگفت زر احمد زند قفل محکم تری. خیلی عصبانی بود از استفاده، از اصلا این کارار میکنه دیگه، میکنه وقتی وقتی سر همه زدن قفل محکم تری. حالا چرا میکنه نمیدونم. بعدش معلوم میشه. بعد یواش یواش متوجه میشه یک دیگه هم هست. اگه این توجه عمیق بشه، آرام آرام انسان متوجه میشه که این یکی منه که تا حالا من بود، بدبخت و بیچاره و فقیر و ذلیل و حقیر و به قول آقا حمزت کمتر از پنیر و ناچیزتر از قطمیره. یه معنی دیگه این واسه که اون معنی داره کار میکنه. جانشم جاشم در جان خودمه. جان جانان خانمش گر ربط جان دانی. یواش یواش متوجه میشه یه کسی دیگه اینجا داره حرف بزنه. کیست این پنهان مرا در جان و تن که از زبان من همی گوید سخن. این که گوید از لب من راز کیست؟ بشنوید این صاحب آواز کیست؟ و حرف آخر، که این حرف آخر تجربه خودمه، شاید عرفا هم گفته باشم، من اینو چند ماه تجربه کردم، متوجه میشه که این منه حقیره، ضعیف، فقیره، کمتر از پنیره، ناچیز از قطمیر، این با این یکی با هم دیگه جمع نمیشن، چون یه چیزایی میخواد، اون یه چیزای دیگه میخواد، بعد این خواستش با خواست این قاطی پاتی میشه، این خلاصه با این در میفته. متوجه میشه اینجا این داره کار خراب میکنه، این معنی که تا حالا من بود. عرفا هم گفتن اینو، بینی و بینکه انی ینازعنی، بین من و بین تو این انی داره دعوا رو میندازه. فرفع به لطف که انی من البینی، این انی رو از این وسط بردار. من دیگه نمیدونم تجربه این حال چیه، ولی میگفت میخواهم که نخواهم، چون این هرچی میخواد خواسته های این خیلی وقتا خواسته های اون منافات داره. این انیه که حالا پیدا شده در کنار اون یکی انی، این وسط مزاحمه. باید یه جوری یه کسی، یه دستی، نمیدونم دست ولایته، شمشیر ابوالفضله، چیه، بیاد اینو خلاصه یه کاری باش بکنه، این انیه رو. یک قدم برخیشتن نه واندگر در کوی دوست. این نمیذاره، این نمیذاره. جنید گفت که بیشترین تأثیر من وقتی بود که از کنار یک خانه رد میشدم، بساط بزمی تو اون خونه برقرار بوده و یک کنیزه که آوازخوانم داشته آواز میخونده با یک صدای تنبوری تاری و یه سبیتی خونده و این گفت بیهوش میشه این از شنیدن اون ابیات. اون ابیات که موضوع سخن ما مثل بیت آخرش اینه، گفتگوی یک عاشق با یک معشوقه، یک مصرعش مال اینه، یک مصرعش مال اون جواب اینه. ازا قلتو، عاشق میگه، ازا قلتو عهد الهجر لی قلل البلا، اگه من بگم که هجران تو لباس بلا رو به تن من کردو، اقولی تقولین لول الهجرو لم یتوب الحب بو، به من میگه اگه هجران نباشه محبت گوارا نمیشه، هجرانه که وصل و شیری میکنه. و ان قلت هذا القلب احرقه الهوى، اگه بهش بگم این قلب منو هوای تو آتیش زده، تقولی به نیران الهوى شرف القلب، به من جواب میده که شرافت قلب به این آتش هواست. شاهد مثال اون مصرع آخر بارا شنیدین اینو، و ان قلت ما از نبت، اگه بهش بگم گناه من چیه، قالت مجیبتن، به من جواب میده وجود که زنبون لا یقاس و بهی زنبون، وجود تو یک وجود تو، این که تو هستی، گناهیست که با هیچ گناهی قابل مقایسه نیست. یه سند قرآنی بیارم ببینید، مثلا اگه من الان دارم میگم که آقا من اصلا رفتم یه تجارتی کردم، یه جنسی رو خریدم 1000 تومان فروختم 100,000 تومان، شما به دلیل من میگه آقا استغفار کن. یعنی از چی استغفار کن؟ از این تجارتت دیگه، یه تومن رو فروختی 100,000 تومان جیب مردم خالی کردی، تجارت درست نیست که، استغفار. اگه بگم مثلا رفتم فلانی رو خلاصه حسابی حال فلان شخص رو گرفتم، شما به من میگه استغفار کن. یعنی از چی استغفار کن؟ یعنی از این موضوعی که الان دارم راجعش صحبت میکنم، از این رفتار غلطی که کردم. حالا شما این عبارت رو ببینید، اعلم، آیه قرآن دیگه، اعلم یعنی چی؟ بدان، اعلم یعنی اعلم بدان انه لا اله الا الله، بدان که حالا ببینید حالا عرض سلام علیکم یک کدی ترافیک خیام‌ولی هست. من یه جمله میگم شما ان شاءالله هم نتیجه جلسه رو بگیرید. اعلام یعنی چی؟ همینه دیگه، میگیم بدان میریم تو باقالیا. ببخش من خیلی لوری امشب حرف میزنم. اعلام نمیشه بدان، میشه بیاب. علمه از افعال قلوبه در زبان عربی، افعال قلبی یکیش علمه است. انسب به فعل القلب جز ای ابتدا فعل قلوب، اعنی رعا خاله علمتو وجدا، این افعال قلوب هست. اعلم یعنی بیاب، نمیگه بدان. بدان که هم میدانه علکی، ما میدانیم قیامتی هست، کو آثارش. بدان نه، بیاب. اعلم انهو، بیاب اینو که لا اله الا الله. حالا کجا بیابم اینو؟ در پیچ و خم زندگی. اگه زندگی نبود میشد اینا رو یافت؟ یعنی آدم بره تو کلاس درس مثلا بشینه عرفان بخونه، فلسفه بخونه، نمیدونم، بعدم هزار سال هم کتابای عرفان رو درس بده، مثلا از حفظ اینا اسفار ملا صدرا رو بخونه، فتوحات مکی رو، یا اینا تو پیچ و خم زندگی به دست میاد، در پیچ و خم دارایی ها و نداری ها. بنده خودم در پیچ و خم یک مسئله مالی فهمیدم که این من منازعه داره میکنه با اون من اصلی. چیکار کنم؟ خب این معنی یه حوادثی داره، اونم هر چی میگی نمیده. میگه آها تو علو ای اوقات من کاره جواب نمیده. میگه نگفتین این دعا جواب میده. خب من دارم میگم جواب نمیده. فهمیدم این معنی رو باید بذاری کنار. نمیشم بذاریش کنار. چجوری بذارمش کنار؟ بعضی وقتا میگه به نادرشاه گفتن که گم نکنم مطالب، به نادرشاه یه مسجدی ساخته بودن، گفتن که چی بنویسیم سردرش؟ گفتن بنویسیم ید الله فوق عیدی هم. خیلی قشنگ بود. بعد یه چیز رندی اونجا گفت این حالیش نیست این حرفا، اینو خدا به زبونش انداخت. گفتن نه، گفت یه بار دیگه ازش بپرس. گفتن حضرت سلطان چی فهمیدی؟ گفت همون چی گفتم. یادش نمیاد. حالا منم اینجوریام، یه وقت یه چیزی که گفت تو اینو گفتی، گفتم این از همون حرفای نادرشاهیه، من شعور این حرفا رو ندارم، ولی خیلی حرف خوبی. گفت به من ازت سوال کردم که ما چیکار کنیم، تو گفتی زندگی کن. گفتم خیلی حرف خوبیه. آقا سیر انسان در زندگی کردنه. اگر غمها، شادیها، داراییها، نداریها، صحتها، مرضها، ظلمها، بیعدالتیها، گرانیها، نمیدونم بارون باریدنها، اضافهها، نباریدنها و همه این حوادثی که در طول شبانه روز برای انسان اتفاق میفته، در طول هفته و ماه و سالهای عمر نبود، اصلا کلاس عملی سیر انسان در همین زندگیه. لذا نماز کلاس تئوریه. یا الله اکبر میگه تموم میشه، ولی باید برم تا زور بگم الله اکبر عملا، برای اینکه یادم نره دوباره زور یا الله اکبر تئوری میگم، دوباره باید برم تا شب الله اکبر. باید ببینم آیا من تا شب الله هم اکبر بوده یا الپولو اکبر، یا الثروتو اکبر، المالو اکبر، القدرتو اکبر، الشهرتو اکبر، الحزبو اکبر، البیشرافتیو اکبر، چیا اکبر بوده تو سیر من. خب من وقتی که همه اونا اکبر بوده، حالا برم حضور قلب در نماز نمیاد. پس داستان زندگی ما این سیر ماست. حالا برگردیم به نقطه قبلی. اعلم بیاب، کجا بیابم؟ در پیش خم زندگی. انه لا اله الا الله، که لا اله الا الله، فقط و فقط و فقط یک مصدر و منشأ در این عالم هست، اون الله. از اول تا آخر دعاها، بزرگواران، مؤمنین، پدران من، عزیزان من، چیز غیر از این دیدین تو دعاها؟ مثلا دعای عرفه‌خونی چیز غیر از این داره؟ میگه الله تو بودی این کار کردی، تو بودی که تو بودی که بحر را شکافتی برای موسی، تو بودی که ابراهیم از آتش نجات دادی، تو بودی که یوسف از دل زندان نجات دادی. بعد مثلا میخوام من حرف بزنم، میگه اسالو که کما فلقت البحر لموسی علیه السلام، چه این دعای لطیفه. همونطور که دریا رو برای موسی شکافتی و نجات و نجاتش دادی، اسالو که انت تصلی علی محمد و آل محمد و انت تنجینی مما انا فیه و انت تفرج عنی عاجلا غیر عاجل. از تو میخوام که دریا رو، همونطور که دریا رو برای موسی شکافتی و نجاتش دادی، منم نجات بدی. شما در دعا چیزی غیر از این ببینید؟ اگه چیزی غیر از این هر چی خواستیم به من بگیم. پس چی شد؟ اعلم بدان انهو لا اله الا الله، که یه منشأ بیشتر در این عالم نیست. بعدش میبینه چی میگه؟ میگه واستغفر لذنبک، استغفار کن از ذنبت. ذنب من اینجا چیه؟ این که مثلا چیکار کردم الان تو این آیه؟ ذنبم اینه که نفهمیدم که لا اله الا الله. ذنبم خودم، این که من منشأ بودم، من منشأ اثر بودم، من منشأ فکر و اندیشه من منشأ اثر بوده. اینا هیچ کنون به این معنا نیست. ببین اصلا منشأ اثری در عالم جز من و شما نیستا. منتها من حقیقی ما، نه من مجازی. اون انیه رو آدم بندازه دور، من حقیقی وقتی طلوع کرد، بله اون منشأ اثره. اون من حقیقی آسمان و زمین رو به هم میدوزه. اون من حقیقی همونه که وقتی پیدا میشه شما در زیارت جامعه وقتی با اهل بیت حرف میزنید میگید بکم فتح الله و بکم یختم و بکم ينزل الغیث و بکم یمسک السماء و انتقع على الارض الا باذنه. چیکار کنیم که نمیتونیم این حرفا رو تو این روزگار بزنیم؟ از بس که جهالت ما مذهبی ها با به گفتن این معارف بسته. باران به دست شما نازل میشه. یه کلیپ برام فرستادن، دروغ. چرا این آخونده اینقدر دروغ میگن؟ بعد چهار تا سخنرانی گذاشته، هر کی بره مشهد زیارت کنه یه حج حساب میشه. بعد دومی گفته هر کی مشهد بره زیارت کنه 7 تا حج حساب میشه. سومی گفته هر کی مشهد بره زیارت کنه، آخرش هم داده به مرحوم آقای فاطمی‌نیا رضوان الله که گفته 1,000,000 حج حساب میشه. بعد میگه آقا بالاخره دروغگو، بگید ببینم یه دونه از 7 تا. آقا اینا دروغگو نیستن. مسئله کیفیته. پیغمبر خدا به عایشه فرمود که من فرزند، این فرزند من به امام حسین اشاره کرد، در کربلا شهید میشه، هر کس بره زیارتش یه حج مقبول من. عایشه گفت یه حج؟ پیغمبر فرمود دوتا. گفت دوتا؟ گفت چهارتا. گفت چهارتا؟ گفت 8 تا. رفت تا 70 تا دیگه اون ساکت شد. این گفت همطور میرفت بالا. چرا؟ چون اصلا داستان عدد نیست، داستان کیفیته. ما در روایاتمون از کیفیت به عدد حرف زدن. گاهی گفتن 70، گاهی هم گفتن 1,000,000. هزار هزار هم نمیشه 1,000,000 در زبان روایات. داستان کیفیته. تا شما چه زیارتی بکنی؟ یه زیارتی به اندازه یه حجه، یه زیارتی به اندازه بی نهایت حجه. گفت تفکر به اندازه یک سال عبادته، یه جا داریم 70 سال عبادته. اینا دروغ نیست، اینا کیفیتاش فرق میکنه. یه تفکری از تفکر هر رو از نوکر یزید میکنه اصحاب امام حسین. این چند سال عبادته؟ 70 تریلیارد سال. از اون عدد دیگه نیست، بی نهایت بی نهایت. دنیای کیفیت دنیای عدد نیست. شما یه بی نهایت به من بده چند تاست؟ یه زندگی ابدی به من بده چقدره؟ یه سعادتمندی ابدی به من بده چقدره؟ منتها به زبان ما حرف زدن، با اعداد حرف زدن. کسی آشنا و روایات نباشه نمیفهمه اینا چی گفتن. اعلام صحبتم تمام شد. جمع بندی. امروز روز ولایته. همه حرفایی که زدیم این چند جمله است. گفتیم ولایت یعنی آخرین مقامی که انسان بهش دسترسی پیدا میکنه. ولایت یک مقامه، بازیگری نیست، شعر و آواز خوندن نیست، الکی من خودم موهب به امیرالمومنین معرفی کنم نیست. یه مقام، باید سیر کنم بهش برسم. از کجا آغاز میشه؟ از این که بدانم که این ظاهر این دین یه باطنی داره، در عین اینکه به تمام ظواهر احترام میذارم، به شرط که بدعت گذاری نباشه، واقعا ظواهر دینی باشه که از جانب شارع به من رسیده باشه. این ظواهر یه باطنی داره، بخواد منو سیر بده به باطن. و اگر من از ظاهر به باطن سیر نکنم، به گفته مرحوم علامه طباطبایی، آیات خدا رو مسخره کردم. خب قدم بعدی یه چیزی بگو که عملیاتی باشه. نقطه آغازین بعد از اینکه دانستم که این دین یه باطن داره، حالا میخوام حرکت کنم به باطن برسم. از کجا حرکت کنم؟ از تقوا. تقوا یعنی مراقبه. اینا مطلب چهار. مراقبه چگونه است؟ از خیشتن باید مراقبه کنم. اگر این مراقبه رو مطابق دستورالعمل انجام دادم، نه مطابق دستورالعمل هوا، چون هوا هم یه جور مراقبه داره، یعنی همه مراقبه خودشونن. اگر مطابق دستورالعمل الله انجام دادم، نه مطابق دستورالعمل هوا، آرام آرام در سیر این مراقبه متوجه میشم که در کنار من یک من دیگری هم هست، که اون من حقیقی منه، همونی که جان عالم خانمش، همونی که یحول بین المرء و قلبه، بین انسان و قلبش حائل میشه. و در پایان سیر میابم که دشمن من این من است. این نمیذاره من به این من حقیقی برسم. اینو خواسته های اینو، هوای اینو، میل اینو، نیازهای اینو، حواجه این کار منو گیر انداخته. اینجا باید صدا بذارم بینی و بینک انی و نازعانی، بین من و بین تو انی داره با من دعوا میکنه. فرفع به لطف که انی من رو بینی، این انی رو بردار. تا انی رو بر نداری من همون حسین قرقروی 52 سال پیشم. یا من تو حل و به وقت المکاره رو میخونم میگم بچه رو گره کارم باز نمیشه. گره کار یه جور دیگه هم باز میشه. پروردگار را به حق محمد و آل محمد، دلهای ما را ظرف معارف قرآن و کلمات اهل بیت اسمت و طهارت قرار بده.